Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihi mecmein. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد و رسیدیم به تحقیق در مقام افعال عباد که عدل الهی تحقیق کنیم چطور در مقام افعال عباد در کفر کافر و ایمان مؤمن به چه نفع جاری میشه که شخص مؤمن و شخص کافر از روی اختیار سرنوشت خودشون را انتخاب میکنن و خدای متعال از روی عدل شخص مؤمن را ثوابش میده و از روی عدل شخص کافر را عقابش میکنه. در این مسئله معضل و مشکل، مسئله سر اختیار که اینجا در مقام افعال عباد هستیم، بزرگوار علالله مقام مقدمه را ذکر فرمودن که هر انسانی و به معنای اهم هر موجودی از دو جهت و از دو حیث آفریده شده. یک حیث، حیث وجود هست و حیث دیگر حیث ماهیت. انسان مرکب از دو حیث و از دو جهت هست، حیث وجود و حیث ماهیت. فرمودن که حیث وجود به چه معنا هست اشاره فرمودن و همینطور حیث ماهیت را که همون حیث ظلمت و حیث نیت باشه. توضیح بزرگوار علالله مقام به صرف توضیح و اشاره بزرگوار عرض کردیم که حق مطلب حاصل نمیشه در تحت عبارات علمیه. بزرگوار علالله مقام مطلب را بیان می فرماد و تعمد هم دارند در این نوع بیان که حق مطلب در دست اهلش واقع بشه و هر نااهلی نتوانه به مغز مطلب و حق مطلب اصابت بکنه. گفتیم که از شرح مرحوم آقای احمدانی علالله مقام به توفیق امام زمان صلوات الله علیه به نامون بر این هست که به واسطه شرح سرکار آقای علالله مقام به منظور بزرگوار و مقصود بزرگوار از وجود و ماهیت و انشاءالله فهم سر اختیار برسیم انشاءالله تعالی. مرحوم آقای همدانی علالله مقام در رساله شریفه سر ارسال رسول معنای وجود را فرمودن که وجود اون فطرتی هست که خدای متعال انسان را بر اون فطرت می آفرینه. ان الطفل یولد على فطره الاسلام. اون فطرت تعبیر به وجود میشه. یعنی چه؟ یعنی استعداد و قابلیتی که انسان داره در جذب شدن به سمت عالی، در متصف شدن به صفات عالی. این استعداد را و این قابلیت را تعبیر به وجود میکنن و معنای ماهیت را بزرگوار علی الله مقامی فرمودند که ماهیت یعنی اون اکتسابی که انسان از عالم دانی میکنه، چون الحمدلله این را مکرر ثابت کردیم از بیانات بزرگان علی الله مقامهم که انسان مولود عالم غیب، عالم نفس جوهری هست که به زوال این دنیا فانی نمیشه. حقیقتش از عالمهایی هست، از عالمی هست که عالم بقا باشه و غیر این عالم هست. در حکمت ثابت میکنن بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام که هر مولود غیبی برای این که متعین بشه، متشخص بشه، بایستی که در عالم جسم متولد بشه. انسان هم برای این که متعین بشه بایستی در عالم جسم متولد بشه، که در حکمت ثابت میکنن بزرگوار علی الله مقامه اول تعین انسان در این عالم جسم در اون وقت 4 ماهگی از جنین هست که قوه لامسه در او فعال میشه، روح برش تعلق گرفته و حرکاتی از این جنین صادر میشه. پس برای این که انسان متعین بشه فرمودن که بایستی در این عالم جسم متولد بشه، یعنی اکتساب کنه از این عالم دانی. اکتساب از عالم دانی را فرمودن که این معنای ماهیت هست. هر کدام از ما اکتسابی که از این عالم دانی یعنی عالم دنیا کردیم، این اکتساب ما این حیث ماهیت ما هست و از همین جا هست که گمان میکنیم لذت این دنیا را لذت حقیقی خودمون، در حالی که لذت این دنیا لذت این عرض هست. این ماهیتی که اینجا اکتساب کردیم، این عرضی که اینجا به خودمون گرفتیم، میل این عرض هست و در حقیقت لذت این دنیا لذت اون جوهر غیبی ما نیست. برای همین در همون رساله شریفه می فرماد که در خوابهایی که تعبیر میشه، نوع خوابها خنده این دنیا، خنده های در خواب نشان دهنده غم و غصه های دنیاست، گریه های در عالم رویا نشان دهنده شادی های در عالم دنیاست، نجاسات در عالم رؤیا نشان دهنده مال و منال در عالم دنیاست. پس در نتیجه لذت این دنیا با لذت عالم انسانی متفاوت، غم و حزن این دنیا با غم و حزن عالم انسانی متفاوت. برای همین خدای متعال انبیا را و اولیا را، حجت ها را علیهم السلام فرستاد برای بشر و عقل را در وجود بشر طالع کرد که این حجت باطنی و حجت ظاهری بشر را آگاهش کنند که این دنیا دار گذره، لذت این دنیا لذت انسان نیست، نه خوشی این دنیا خوشی انسان هست و نه اندوه و غم این دنیا اندوه و غم انسان هست. پس این ماهیت ما هست از این دنیا، یعنی اون اکتسابی که این از این عالم دانی ما اکتساب کردیم، این ماهیت ما هست. و حیث وجود ما همون فطرتی هست که برش آفریده شدیم که خدای متعال این عقل را در وجود ما طالع کرده که به واسطه این عقل ما بتوانیم تشخیص بدیم خوب را از بد، تشخیص بدیم راه خدا را از راه باطل، راه غیر خدا. و این استعداد و قابلیت در ما هست که ما متصف بشیم و منجذب بشیم به عالم عالی، به سمت عالم عالی. این استعداد و قابلیت را فرمودند که معنای وجوده. بعد بزرگوار علالله مقام در ادامه ذکر فرمودند که خدای متعال برای هر دو این جهتی که آفریده و انسان را صاحب اختیار قرار داده که به سمت هر کدام از این دو جهت که اراده کنه و نیت کنه بتوانه حرکت کنه، مکملینی را آفرید در عالم خارج، مکملین به سمت خیر و مکملین به سمت شر، و هر مکملی، هر تکمیل کنندهی خلاصه اون مقصد خودش را و اون مقصود خودش را صدا میزنه و ندا میکنه و اتباع خودش را و قشون خودش را در این دنیا صدا میزنه. شخص مؤمن به سمت لشکر خیر حرکت میکنه و منجذب میشه و شخص کافر هم به سمت لشکر شر، و هر شخصی این اختیار را داره در مقام جبر و در مقام زور و در مقام ظلم نیست. هر کس در وجود خودش این اختیار را داره که به هر کدام از این دو جهت که خواست حرکت کنه. یک نکته ای را در اینجا از بیانات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام عرض میکنیم که خیلی نکته متذکر کننده و نکته آگاهی دهنده ای هست. فرماد که وقتی انبیاء علیهم السلام مبعوث می شدن بر بشر مثل نبی ما صلی الله علیه و آله و بعد از بعثت مخیر می کردن اشخاص را در ایمان و کفر، لا اکراه فی الدین، هر کس در قلب خودش اختیار داره به سمت خیر یا به سمت شر، فرمودن که چرا پیغمبر خدا وقتی که این اتمام حجت را میکرد در اینجا خون کافر را مباح میدانست؟ خون کافر در جایی که بنای عناد داشت، بنای لجاجت داشت، یعنی شخص کافر وقتی در مقام ظاهر حاضر نمیشه که تسلیم اهل حق بشه، بخواد بنای عناد و لجاج بگذاره، تبلیغ کفر خودش را بکنه، حجت خدا با او برخورد میکرد، اجازه نمیداد که بتوانه اون کفرش را آزادانه اظهار بکنه. اگر در قلبش بخواد مخفی نگه داره مختاره، ولی حق اظهار نداشت. فرمودن چرا این برخورد شدید صورت می گرفت؟ نکته در همین هست که خدای متعال خبر داره و علم داره به قلوب مردم، به قلوب بشری که آفریده، و می دانه که این حجت را بر بشرش تمام کرده، و اون شخصی که اظهار شک می کنه، اظهار تحیر می کنه و هنوز اظهار کفر می کنه، در اظهار خودش صادق نیست. اگر در اظهار خودش صادق باشه، هیچ وقت خدا، خدای متعال و حجت این خدا بر این شخص سخت نمیگیرن. در همین انشاءالله دروسی که الحمدلله به توفیق امام علیه السلام جدید به دست رسید الحمدلله و به زودی منتشر میشه، در یکی از همین دروس مبارکی در همین مسئله سر اختیار بزرگوار علالله مقامه بیان می فرماد که اقوال ظاهر مردم شما را گول نزنه، گول ظاهر مردم را نخورید. وقتی که معتقد به صفات کمال هستیم، صفات کمال خدا و حجتهای خدا علیه السلام، در جایی که حجت ناتمام باشه، در جایی که شخص به یقین ممکن نباشه که برسه، هیچ وقت حجت خدا در اینجا سختگیری بر بشر نمی‌کنه. پس این سختگیری نشان دهنده این هست که حجت خیلی تمامه و این شخص در قلب خودش، در دل خودش به اون یقین و به اون باور رسیده، مطلب را خوب ملتفت شده. حتی مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه به قضیه فرعون و موسی علیه السلام که حضرت موسی علیه السلام خودش در خانه فرعون بزرگ شده بود و فرعون خوب می شناخت موسی علیه السلام را، و وقتی که خطاب کرد انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، وقتی سحر ایمان آوردند به موسی علیه السلام، فرعون چه گفت؟ گفت این بزرگ شماست که به شما سحر را تعلیم کرده. موسی در خانه فرعون بزرگ شده بود و می دانست چجور بزرگ شده، اصلا با سحر ملاقاتی نداشت، خوب می شناخت موسی علیه السلام را. نشان میده که این قول، نوع این قول، نشان دهنده کذب اهل باطل و اهل کفر که در دلشون اون چه که میگذره با اون چیزی که بر زبانشون جاری میشه متفاوته. اینجور باید که انشاءالله در این آخر الزمان صاحب اعتقاد و ایمان محکم باشه. رسیدیم به مطلبی که گفتیم انشاءالله میخواییم تحقیقش کنیم، به مطلب درباره توفیق و خذلان. بزرگوار علی الله مقام بعد از تعریف وجود و ماهیت رسیدن به مطلب توفیق و خذلان، که شخص مؤمن که موفق بر ایمان میشه و در مسیر ایمان گام برمیداره به توفیق خداست. در یک جای می‌فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در همون دروس مبارکه می‌فرماد مردم خیلی کج فهمن، کج خیالن. مثلا می‌شنوند در احادیث اهل بیت علیهم السلام که برزخ را شما خودتون خلاصه درستش کنید، اصلاح کنید، دنیا و برزختون را خودتون اصلاح کنید، آخرتتون بر ما هست، شفاعت در آخرت. گمان میکنن که اصلاح برزخ به دست خود مردمه، اینجا ملتفت نمیشن منظور امام علیه السلام را، گمان میکنن خودشون میتوانن که راه خودشون را، اعتقاد خودشون را، عبادات خودشون را اصلاح کنن. فرمودن همین حتی درکعت نمازی که شخص میخواد به جا بیاره و نماز بگذاره، اگر توفیق حجت علیه السلام نباشه، توفیق خدا نباشه، همین دو رکعت نماز هم به جا آورده نمیشه. مسئله توفیق و مسئله خذلان از جمله اون معتقدات بسیار بسیار مهم هست. چرا در مثلا حرز حضرت صادق علیه السلام اونجا بیان فرمودن پناه میبریم خدا از دعایی که لا یسمع، از نمازی که لا تنفع، نمازی که نفعی نمیده، دعایی که شنیده نمیشه، چون این دعا و این نماز اگر به صرف به جا آوردن ما باشه لا تنفع، لا یسمع، لا ترفع، اون نمازی نماز میشه که برای ما اصلاحش بکنن به توفیق خدا باشه. میخوام انشاءالله امشب مسئله توفیق را و مسئله خذلان را تحقیق کنیم و انشاءالله این معتقد را در خودمون اصلاح بکنیم و انشاءالله این معتقد را اکتساب بکنیم که بدانیم هر خیری که قرار باشه اگر ما برش موفق بشیم در این دنیا از دست ما جاری بشه، به توفیق خداست، به توفیق حجت علیه السلام. به خودی خود، به خودی خودمون هیچ خیری از دست ما جاری نمیشه مگر به توفیق حجت علیه السلام. و انشاءالله این نکته را هم یادش بگیریم که اگر در یک جایی هی ما اصرار کردیم بر مخالفت کردن، اصرار کردیم بر بی‌اعتنایی کردن، اونجا موضع خذلان میشه دیگه، حجت علیه السلام نظر لطفش را از ما بر میگردانه. اگر دیدیم در یک جای دنیا خیلی بر وفق مراد ما باشه، اونجا محل خطره، محل خطره. اگر دیدیم دنیا خیلی بر وفق مراد ما هست و هرچه که دلمون میخواد اونجا صورت میگیره که انه مشیت الله مزمحل شده در مشیت ما، اینجا مکرو و مکر الله سراغ ما آمده. باید بترسیم، دچار خزدان شدیم. میخوام که این مطلب های مهم را انشاءالله از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تعلیم بگیریم در بحث توفیق و خزدانی که الان در کتاب مبارکه فطرت السلیمه برش رسیدیم. چند تا مطلب هست، انشاءالله مطلب ها را میخوانیم و برش نتیجه گیری میکنیم. میفرماد مطلب اول: پس سر این مطلب به دستتان بیاید که فعل از خود فاعل باید سر بزند، پس آن فعل جای دیگر نیست که از آنجا بردارن بیارن توی دست فاعل گذارن بگوین این فعل تو باشد. ذائقه را خدا خلق میکند، ذوق میدهد، این چشایی طعم خلق میکند. بله، حالا التماس کن که خدایا از آن حلوا به من بده تا من بردارم بخورم. خدایا توفیق کرامت کن. پس این را باید دعا کرد که توفیق بدهد روغن خلق کنند، شیرینیش را خلق کنند، کسی را وادارد تب کند، برای ما آماده کند و هاکذا کارهاش را همش را خدا درست کند. وقتی همه را درست کرد، آن وقت میگویند خدا توفیق داد. این از بهترین چیزها خواهش کردن از خدا توفیق است. فکر کنید انشاءالله این حرف را معناش را به دست بیارید. من خودم بخواهم حلوا درست کنم، بسا روغنش به دست نیاید، از به شیره بروم بسا شیره به دست نیاید، موفق نشدم. وقتی وفق بدهد اشیا، آن وقت حلوا خدا میدهد. توفیق را از خدا باید خواست. روغن را او میدهد، شیره را او میدهد، پزنده را او میسازد. اتفاق تو هم رسیدی وقتی بود که درست شده بود، حلوای بی زحمتی برداشتی خوردی، باز عمل کردی، تا نکردی حلوا به تو نرسیده بود. پس بهترین خواهش ها از خدا توفیق است. بهترین دعاها همین است که خدایا تو توفیق بده و برای دنیا هم به کار می آید. در دنیا موفق باشیم، طوری بشود که کار صورت بگیرد، من هیچ کار نمیتوانم بکنم، چرا که دیدم من هرچه خیال کردم صورت نگرفت، همش خیالات بیجا بود. در توی این خیالات بیجا اگر از هزار تا یکی صورت گرفت، تو خواسته بودی، اگر تو نخواسته بودی صورت نمیگرفت. پس توفیقش را باز از خدا بدان. اسباب همین که وفق داد، اسباب مهیا شد، دیگر تو بی غیرتی مکن. فلفور برخیز، اسباب آنچه فراهم آمده تو هم بر وفق اسباب جاری شد. باید خورد بخور، باید دید با چشم ببین، باید شنید با گوش بشنو، باید خیال کرد با خیال خیال کن، تصور باید کرد، تعقل باید کرد، عقلت را به کار ببر و هاکذا. هر اسبابی خدا پیش تو آورده، موافق این راه برو. توفیق این است. پس انعام الله چه در دنیا، چه در عقبا، چه در برزخ، چه در آخرت، در همه جا معناش این است که تو وقتی میکنی، آن وقت خدا انعام کرده. این یک مطلب بود در تعریف توفیق. فرمودن پس توفیق چه شد؟ توفیق این شد که خدا بایستی اسباب کار را برای ما مهیا کنه. فرمودن همین بزرگوار علی الله مقامه و مولای کریم علی الله مقامه در همین فطرت السلیمه خواندیم در معنای فضل، اللهم عاملنا بفضلک. فرمودن یکی از معانی فضل این هست که مدبر حکیم اسباب خیر را، اسباب را برای ما ابتداءً فراهم کنه. ما هیچ استحقاق نداریم، طلبی هم از خدا نداریم، نه استحقاقی داریم نه طلبی داریم. خدا باید اسباب را برای ما مهیا کنه، خدا باید اسباب خیر را برای ما مهیا کنه تا این خیر از دست ما جاری بشه. فرمودن از خدا طلب توفیق کن، و بدان هر خیری که از دست تو جاری میشه به توفیق خداست. خدا اسباب را مهیا میکنه. حالا که خدا اسباب را مهیا کرد، دیگر اینجا جای بی غیرتی نیست. باید فعل را از دست این اسباب، این فعل را خدا اینجا گذارده. خدا فرموده اگر این فعل از تو جاری شد، اون وقت این نعمت به تو میرسه. اسباب مهیا شده، اینجا اونجایی هست، حالا باید این فعل از دست ما جاری بشه. پس این هست معنای اون عبارتی که قبلا همین بزرگوار تحقیق کردن. دو عبارت به ظاهر با هم متناقضن، جمعش در اینجا میشه. یک عبارت این هست که خدا بی استحقاق به ما نعمت میده، یک عبارت این هست که ما تا عمل نکنیم نداریم، تا نکاریم نمیتوانیم بدرویم. لیس للانسان الا ما سعا. چجور با هم جمع میشه؟ جمعش این هست، خدا بدون استحقاق ما به نعمت ابتدایی خودش، به فضل ابتدایی خودش، اسباب را برای ما مهیا میکنه. اسباب در دست ما واقع میشه، جور میشه، مهیا میشه. اینجا که اسباب در دست ما مهیا شد، اون وقت اینجا جایی هست که این فعل از دست ما جاری بشه، این نعمت را دریافتش بکنیم. فعل که از دست ما جاری بشه، نعمت را خدا تملیک ما میکنه، این نعمت به ما میرسه. اگر همه دنیا ببینن ما ندیدیم، وقتی من ببینم من این نعمت دیدن آید من شده، ولی اگر خدا چشم نده، اگر خدا هوای روشن نده، چشم سالم نده، اسباب را نده، که من نمیتوانم ببینم. پس خدا اسباب را مهیا فرموده، مهیا میکنه، این فعل از دست من جاری میشه، اینجا خدا این نعمت را به من شامل میکنه، عطا میکنه. خدا اسباب شفاعت آفریده، گریه بر سید الشهدا علیه السلام. خدا سید الشهدا علیه السلام را به این طبع کریم، به این رحمت، به این رحیمیت، خدا برای ما روزخان آفریده، خدا برای ما اسباب روز شنیدن گوش سالم آفریده، اسباب فهم آفریده، اسباب عقل آفریده، چشم آفریده، گریه آفریده. این همه خدا نعمتهای آفریده بدون استحقاق، این همه اسباب مهیا کرده. حالا اگر ما از این اسباب این فعل گریه را جاری نکنیم، ما اگر این روزه را برش استخفاف بکنیم، برش تهاون بکنیم، اینجا وقت به خزدان خدا مبتلا میشیم. پس این شد معنای توفیق. عبارت بعد میفرماد پس ملتفت باشید، جایی که جای گفتگو و سخن هست، جاییست که شی مرکب باشد از دو جهت، جهتی صرفه او باشد، جهتی ضرر او باشد. مثل همین وجود و ماهیتی که داریم تحقیق میکنیم، اصلا در همین بحثه. تقویت آن جهت دود، هرچه دودش زیاد بشود و غلبه کند بر شعاع آتش، سیاهی زیادتر میشود، اتاق را تاریک میکند، سرد میکند. پس دودش اقتضای سردی و سیاهی و هبوط میکند. دودش هر قدر غالب شد، آتش را بر می دارد، همراه خود می آرد پایین، و هر قدر آتش مستولی شد، این را بر می دارد، رو به بالا می برد. این دود اگر صرفه اش کرده رو به بالا برود، باید متابعه آتش را بکند، و اگر متابعه آتش را نکند ضرر اوست، و اگر رو به پایین آمد آتش به همراه او می آید. این است نتیجه گیری، این است که شخص اگر مشیت الهی را تابع هوای نفس بکند، که هر جا صرف کرده بگیریم، هر جا صرف نکرده نگیریم، مشیت او مستحیل می شود در بطن مشیت ما، آن وقت خاصیتش هبوط می شود، خاصیتش خذلان می شود، خاصیتش اذلال می شود. و همین است معنای این که خدا خذلان می کند بعضی را، اعتنا نمی کند، خودشان را به خودشان وامی گذارد. چرا؟ سرش را انشاءالله ملتفت باشید. اگر مبدأ به هیچ وجه عنایت نکند، چیزی نیست که عذابش کنن یا نعمتش بدن. خیلی نکته مهمیه. میفرماد حتی عذاب کردن باید مبدا عذاب بکنه، حتی خزدان شدن باید مبدا خزدان بکنه یا توفیق بده. میفرماد پس مبدأ اگر مبدأ به هیچ وجه عنایت نکند چیزی نیست که عذابش کنند یا نعمتش بدهند. پس مبدأ حول و قوه را همراه تو می کند و به همراه تو می آید. وقتی همراه کرد تو می خواهی غلبه کنی بر خدا، او هم سست می کند. تو خیال می کنی غالب شدی بر او، تو مکر می کنی و او هم مکر می کند. و والله خیر الماکرین، والله خیر الماکرین. یک دفعه میبینی چنان بر زمینت میزند که خرد بشوی و نمیدانی چطور شد. پس امر الهی را تابع میل و هوای خود نباید کرد، باید میل و هوای خودت را تابع میل و مشیت او کنی. پس اگر او را میکشی پایین، او هم میآید. عمدن چنین کرده، چرا که اینجا جای اختبار و امتحان است. پس در جایی که دو شیء هستند و دو شیء که از سمتی می آید تا اعماق این فرو رفته باشد، در جایی بخواهی که حول و قوه مبدأ فرو نرفته باشد، در تمام ملک نیست. تمام ملک را به تصرف گرفته و دائما خلقشان می کند که اینها موجودند. اگر آنی به خودشان واشان گذار، نیست می شوند. پس دائما خلقت می کند، پس دائما خلقت می کند، لکن درجات ملکی تفاوت می کند در نمودن او. یک جایی هست که آن حول و قوه مغلوب شده ظاهرن و این قابلیت اشیاء روی آن را گرفته، آنجاها جای خذلان و عدم اعتنای خداست، جاییست که خودش را به خودش واگذارده. چرا که اخلد الی الارض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. این عبارت بعده در معنای توفیق و خذلان فرمودن که شیء، خدا هر شیء را مرکب از دو جهت آفریده، جهت وجود و ماهیتی که در همین درس شریف هست، در همین کتاب شریف هست. و فرمودن این را قبلا هم تحقیق کردیم، انشاءالله باز بعد هم بیشتر تحقیق خواهیم کرد. خدای متعال اراده خودش را، مشیت خودش را همراه با اراده انسان میکنه. خدای متعال اراده خودش را همراه با اراده انسان میکنه. فرمودن که مثالش مثال دود و آتش. خب این را قبلا تحقیق کردیم. آتش یک جوهر و یک شیء غیبی هست. اینی که مشاهده می کنیم آتش نیست، این شعله هست، این دود لطیف شده هست، دودی هست که خاصیت های خودش را از دست داده. این شعله هست. شعله دو جهت داره، یک جهت دودیت داره، دخانیت داره، یک جهت آتشیت داره، ناریت داره. اگر شعله جهت دخانیت، دود بودنش را بگیره، خب هی تارتر میشه، سیاهتر میشه، سردتر میشه، نورش کمتر میشه، گرماش کمتر میشه. اگر شعله جهت آتش ناریت را بگیره، آتش بودن را بگیره، نورش بیشتر میشه، گرماش بیشتر میشه، سرماش کمتر میشه، ظلمتش کمتر میشه. آتش مثال مشیت الله، دود مثال ماهیت ماست، انیت و ظلمت ماست. اراده خدا همراه با اراده ما شده. اگر ما اراده خودمون را، این انیت خودمون را تابع مشیت الله بکنیم، خب هی نورانی تر میشیم، متصف به صفات کمال میشیم، متصف به صفات خیر میشیم. ولی خدای ناکرده اگر ما بیایم که ارادت الله را، مشیت الله را تابع اراده خودمون بکنیم، گمان نکنیم خدا اینجا ترمز ما را میکشه یا اینجا خلقت ما را تعطیل میکنه. نه، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینجا خدا خذلان میکنه. چه میشه؟ اینجور میشه که خدا اینجور قرار میده که من هر چه دلم بخواد، هر غلطی که دلم خاص بکنم. این میشه خذلان خدا. فرمودن که نکته را دقت بکنید، الان در همین دنیای امروز میبینیم در همین دنیای امروز، در اون مثلا کشورها، در اون تمدنهایی که خودشون را پیشرفته می دانند و هر کاری که دلشون بخواد ادعا دارن که می توانیم بکنیم. چرا اینجور میشه؟ عبارت این بزرگواره می فرماد که آن حول و قوه مغلوب شده ظاهرن و این قابلیت اشیا روی آن را گرفته. یعنی اینقدر در این اسباب اینها گم شدن، فکر میکنن که هرچه این سبب جاری میشه، به این سبب جاری بشه، میتوانه این سبب درش جاری بشه، به فقط به این قابلیت اشیا نگاه میکنه. چرا هر کاری که دلش بخواد میکنه؟ چون داره به این قابلیت شی جاری میشه، به ظاهر این سبب جاری میشه. خدا مشیتش را، اراده خودش را چنان در درون این شی به حسب ظاهر مزمحل کرده، ناپیدا کرده، که این نگاه میکنه هرچی این سبب را که بخواد پیش ببره، داره همراه این باش پیش میاد. اگرچه بعضی جا خدا اتمام حجت میکنه، یک جای یک تلنگری میزنه، مثل یک کرونای پیدا میشه، یک خلاف توقعی پیدا میشه که بعضیا بیدار بشن، ولی به حسب ظاهر چقدر خدا درباره این کفار، چقدر درباره این منافقین، چقدر درباره اهل باطل، چجور به حسب قابلیت اشیا جاری میکنه، که فکر میکنه هر کاری که دلش بخواد در دنیا بر انجام این کار قادره. دنیا بر وفق صرف مراد این شخص پیش میره. این خذلان خداست، این بیچارگی این شخصه. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا داره بهش این آمده هیله بزنه، بر خدا غالب بشه. خدا یک بیچارگی سرش در آورده، یک هیله بالاتر سر این آورده که این هرچه دلش بخواد، فکر میکنه که دلش میخواد بشه، که اصلا یاد خدا نباشه، که هر روز درکش را پایین تر ببره. پس این میشه معنای خذلان خدا. پس اگر میبینیم خدا هی ما را بیدار میکنه، هی تلنگر میزنه، این نعمت خداست، این رحمت خداست. مرحبا به شعار صالحین، البلا موکلن بالانبیا ثم بالاولیا ثم بالامثل فالامثل. بلا نعمت برای مؤمن، خیلی بیدارش میکنه خدا. گمان نکنی دنیا به صرف این ظاهر این قابلیت جاری میشه. نکنه از صاحب این دنیا فراموش کنی، نکنه به این دنیا غرق بشی، یادت بره برای چه آمدی، برای کجا آمدی، چه کار باید بکنی، از کار اصلی خودت یادت بره. این شد پس معنای خذلان. عبارت بعد بزرگوار، انشاءالله دقت کنید، فکر کنید که حقش به دستتان بیاید، سبکش را به دست بیارید، آن سبکی که هر فاعلی باید از دست خودش فعلش جاری شود. مطلبی است که در همه عوالم جاری است، نمی شود به گردن کسی دیگر گذارد که تو ببین که من دیده باشم، یا برو تو بخور که من خورده باشم، یا تو آب بخور که من سیراب شده باشم. این مطلب سر جاش هست. لکن حالا یک نکته دیگر است من عرض می کنم، که حالا که عباد هر یک مشغولند به کار خودشان، به تقدیر الله مشغولند، که اگر خدا مقدر نکند البته نمی توانند حرکت کنند. تا خدا تقدیر نکند که کارهای خوب بشود، نمی شود. تا خدا توفیق ندهد، والله عمل خیری نمی شود از کسی سر بزند، و کارهای خوب اسمش توفیق است. تا خدا توفیق ندهد به کسی، ایمان به خدا نخواهد آورد. واقعا حقیقتا ظاهرا باطنا، تا خدا اول یک نظر رحمتی نکند، او خودش موفق نخواهد شد، ایمان به این خدا نخواهد آورد. باید موفق شوند، نماز کنند، روزه بگیرند، اینها تمامش توفیق الله است. لکن توفیق غیر از حول الله است. آنچه در عالم می شود به حول و قوه خداست. این را باید جاش را پیدا کرد. از روی من عرف مواقع السفه بلغ القرار من المعرفه. اگر جاش را پیدا نکنید، به هدر می رود حرف ها. حدیث از امام صادق علیه السلام، کسی که موضع صفات خدا را بشناسه خدا شناسه. موضع صفات خدا یعنی کجا؟ یعنی محمد و آل محمد علیه السلام، یعنی توفیق دهنده در ملک و خذلان دهنده در ملک، امام زمان صلوات الله علیه. این شرح این عبارت. پس کارهای خوب باید به توفیق الله باشد، خدا را شکر کند که نماز کردم. پس کارهای خوب تمامش اولا به حول الله و قوت الله است، و ثانی درجهش که باید موقع صفت را پیدا کنید در ثانی درجه به توفیق الله باید کرده شود. سوالی کردن یکی از برادران عزیز همین هفته پیش، همین عبارت همینجا به حسن اتفاق امام علیه السلام عبارت را اینجا ظاهر کردن، عبارت را برش رسیدیم که حول خدا، قوه خدا در درجه بالاتر هست نسبت به توفیق خدا. یعنی اول حول خدا، قوه خدا شامل حال میشه، بعد اینجا خدا اسباب را مهیا میکنه به دست این شخص این خیر جاری بشه. فرمودن ثانی درجه اش که باید موقع صفات را پیدا کنید در ثانی درجه به توفیق الله باید کرده شود، و اگر توفیق نیاید و حول الله باشد کار خوب نمیتوانی بکنی اگر چه حول الله باشد. یعنی خدا باید اسباب برای تو جور بکنه که بتوان این فعل را جاری بکنی، خدا این فعل را از دست تو برای تو خلق کنه، خدا باید اسباب جاری کنه. همچنین مقابل این توفیق خذلان است. چنان که بی توفیق الله کار خوب نمیتوانی بکنی، ملتفت باشید، دقت کنید، و دیگر حالا چون پستاش رو شد عیب ندارد عرض کنم اینها را. پس عرض میکنم باز در مقابل توفیق خذلان افتاده، و تمام کسانی که بد میکنن باز به حول و قوه الهی بد میکنن، باز زیر پای این حول و قوه خذلانی افتاده. وقتی خدا مخذول کرد کسی را، در السنه و افواه هم هست، همه جا این حرف هست، و همیشه اهل حق هر چه میگوین الفاظش توی مردم شایع است، همه جا میگوین خدایا تو مرا به خودم وا مگذار، این یعنی خذلان. خدایا تو مرا به خودم وا مگذار، همه کس میگوید، در نفرین ها میگویند خدا فلان را به خودش وا گذارد، و اگر کسی را خدا وا گذارد به خودش هیچ موفق بر خیرات نمی شود، و عرض می کنم تمام شرور به خذلان الله درست می شود. این است که در دعا پناه باید به خدا برد از خذلان خدا و از اجتثاثهی و سلامهی و تنکیلهی و توکیلهی و هاکذا. وقتی خدا در بند کسی نباشد البته هلاکش می کند، و واقعا می شود که در بند نباشد. می فرماید که در پیش هر کس که متاع خودم را نبینم هیچ باکم نیست، هیچ باک ندارم، هیچ در بندش نیستم، به هر وادی بیفتد هلاک شود باکم نیست. اینجور خدا وا میگذار اشخاص را به خودشون، و اگر متاع خود را در جایی دیدم هست، هر طور هر جا بیفتد دست دراز میکنم، او را میگیرم، میکشم، میبرم پیش خود، و معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه بر خدا اگر خدا متاعش را جای نبینه، شخص را واگذاره به خودش. هر قلبی که متاع او توش باشد این راهی تربیت می کند، پرورش می کند، آن آخر کار خدا متاع خودش را می گیرد. و سعی کن جای این حرفا را پیدا کنی، جاهاش را پیدا نکنی خود این حرفا می لغزاندت. پس بدانید اولا آنچه حرکات هست، آنچه سکونها هست، آنچه اختیارات هست، آنچه ایمان هست، آنچه کفر هست، تمامش به مشیت الله هست، به حول الله و قوت الله هست، تمامش به حول و قوه خداست. هیچ کدام بدون مشیت خدا واقع نمی شود، هیچ کس نمی تواند چشم به هم بزند، و هیچ این جبر نیست، به حول و قوه خداست. پشت سر این حول و قوه توفیق الله باید باشد. این توفیق جای نشسته، ماده ای دارد، آن ماده موفق اسمش است. پس به توفیق الله مردم کارهای خوب میکنن، و مقابل این توفیق خذلان است، توکیل اوست، تنکیل اوست، و آن این است که خدا تو را به خودت واگذارد، و همانها که در دعا میخوانی و پناه میبری به خدا، خذلان و توکیل و تنکیل و دمدمه و تخلیه و از این قبیل هی قطار میکنی، اشتیاحهی، اشتثاثهی و تدمیرهی، اینها همه مقابل آن توفیق افتاده. پس هر فسقی، هر فجوری بعد از حول و قوه خدا به خذلان الله است. اینها ایمان است، و باید ایمان به اینها آورد. معذالک اگر فهمیدی وقتی خوب میکنی خودت خوب کرده ای، و اگر بد میکنی آن آخر گردن خودت را می شکنی که غلط کردم. اگر بدی را نسبت به خودت می دهی، اگر نماز می کنی اعاده نمی کنی، نمازت را خودت کرده ای. اگر همچو فهمیدی که توفیق الله سر جاش درست است، حود و قوه هم سر جاش درست است، خزدان سر جاش درست است، حود و قوه هم سر جاش درست است، و همه حود و قوه با خداست و بی حول و قوه او کاری نمی شود کرد. اگر همه را سر جاهاش گذاردی، عرفت مواقع الصفه و بلغت قرار المعرفه. یک تکش را گرفتی، یک تکش را نگرفتی می لغزی. ملتفت باشید انشاءالله که مسئله خیلی مشکل است، خیلی دقیق است، و در اشکالش همین بس است که مثل حضرت امیر کسی می فرماید که پا توش مگذار، فکر در آن نکن. می پرسن از آن حضرت، می فرماید بحرون عمیق فلا تلجهو. باز می پرسن، می فرماید طریقون مظلم فلا تستکهو. دریاییست پر از مار، پر از عقرب، و نداشتن لفظی به غیر از این که تعبیر بیارن. و الا مار چه چیز است؟ عقرب چه چیز است؟ مار نهایی نهایت آدم را میزند، نهایت انسان میمیرد، لکن این بحر بحری است که وقتی مارش زد آدم را میبرد به جهنم. پس یا پا در آن نگذار و تسلیم داشته باش، بگو آنچه دین خدا بر آن است و گفته من قبول دارم، و آنطوری که رسول او گفته من قبول دارم. میدانم خداوند عالم عادل است، جب نمی کند، ظلم نمی کند، این خدا رؤوف است، رحیم است، عادل است، قبول دارم همه را. و معناش را هم نمیدانم. والله آدم می رود به بهش به جهت آن که تسلیم داشته. بخواهی پا توش بگذاری، یک تکش را بفهمی، یک تکش را نفهمی، در این دریا بیفتی، آن مارهایی که حضرت امیر می فرماید در آن دریا هستن تو را می زنن، و هر که را زدن هلاکش می کنن، به جهنم می رود و مخلد می شود. حالا دیگر جبری ها در دنیا هستن و راه می رون و حرف هم می زنن، لیکن در حقیقت مردن و به جهنم رفتن. پس این عبارت شریف هم یک عبارت دیگه پایانی کوتاه مانده که انشاءالله تحقیق کنیم. پس این عبارت شریف هم در معنای توفیق و خزدانه. خدای متعال مشیتش را، حول و قوه خودش را، مشیت الله، ارادت الله همراه میشه با اراده خلق، اراده انسان. به اختیار خدا کار میکنه. اگر انسان خواست در نیتش، در دلش، در مسئله بعد میخوانیم، خدا دید در نیت این انسان، خدا متاعش را اینجا دید، اراده خودش را به قسمی در این انسان همراه میکنه، اسبابی مهیا میکنه، چون میبینه این انسان نیتش خیره، اسباب خیر را، توفیق را این برای این انسان مهیا میکنه تا متاعش اینجا به دست بیاد. اگر ببینه خدای متعال علم داره که متاع خدا در این انسان یافت نمیشه، اراده خدا مزمحل میشه در شکم اراده این شخص، این شخص دچار خزدان میشه. در آخر هم فرمودن این بیانات، این عبارات اینجور نیست هر کس از ذهن خودش خاص بیاد تعبیر بیاره. بحرون عمیق، امام فرمودن کسی حق نداره از روی عقول بشری در این مقامات حرکت کنه، مگر کسی که مورد عنایت خاص حجت باشه. امام علیه السلام بنابر علم آل محمد علیه السلام تعلیمش کرده باشن، لا یعلمه الا العالم او من علمه العالم. مثل این بزرگان میتوانن از پس این مسائل مشکل بر بیان. مثل اون آقایی که برش ادعا میکنن که نقیب جزئیه یا نجیب جزئیه، بعد میخواد وارد در سر اختیار بشه، میگه اگر بگیم که خدا به اراده خودش مثلا نسبت به بشر حرکت میکنه، به اراده خداست، این لازمش جبره. باید بگیم به اراده خلق امجاری میشه، نه به اراده خدا، به اراده خلق و به اذن خدا. خب این بیچاره نمیدانه. این همین نقیب جزئی برای اون کسی باشه که منکر امام زمان علیه السلامه. ما در اینجا به چه رجوع میکنیم؟ به اون بزرگواری علی الله مقامه که امام زمان صلوات الله علیه علم آل محمد علیه السلام را، علم مقدس خودشون را، به عنایت خاصشون در سینه مقدسشون قرار دادن. پس این شد معنای توفیق و معنای خزدان. عبارت آخر در اونجای هست، عبارت آخر مقام اخلاقی داره، که بترسیم در کجا چجور رفتار بکنیم که خدای ناکرده دوچار خزدان خدا نشیم. همون عبارتی هم قسمتش رو انشاءالله میخوانیم که چون وقت یک مقدار گذشته انشاءالله خیلی خلاصه خسته نشید، اگرچه مطالب واقعا انسان را زنده میکنه. میفرماد که از اینجا میخوانیم ملتفت باشید، خدا همه جا کریم است، همه جا رحیم است، خدا همه جا رحیم است، همه جا ارحم و راحمین است. اما این سر را تو یاد بگیر که حالا که ارحم و راحمین است و به زور هم میخواهد به تو بدهد، اصرار هم دارد، به زور هم میدهد، به زور انعام میکند، باز دفعه دیگر اصرار میکند، باز اصرار میکند، تو هم دج میکنی. از آن طرف میبینی او هم یک دفعه ول میکند، به خودش وا میگذارد. خزدان که کرد دیگر انسان هیچ جا بند نیست، دیگر انسان دستش هیچ جا بند نیست. پس چون انسان را خدا یک جهتی آفریده، پس تا توجه به جایی نکند دارای آن نمیتواند بشود، آن دورش را نمیگیرد. میفرماد جایی که خدای ناکرده، خدا خیلی اصرار داره در نجات ما، در هدایت ما. اگر کفران نعمت کردیم، هی بی‌اعتنایی، هی بی‌اعتنایی، هی لج کردن، هی اصرار بر مخالفت کردن، فرمودن یک جا خدا دست ما را خدای ناکرده رها میکنه، خدا ما را به خودمون وا میگذاره. گمان نکنیم که اگر دنیا بر وفق مرادمون شد، یعنی اینجا ما آدم بهتری شدیم نسبت به زمان گذشتمون، شاید که خدا داره ما را خزدان میکنه. انشاءالله که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، به عنایت حضرت، که این عدوم شریفه را، این عدوم نورانی را به واسطه این بزرگان علالله مقامهم الحمدلله به اون عدم استحقاقی که داریم به لطف خودشون به دست ما میرسانن، انشاءالله خود حضرت هم این توفیق را نصیب حال ما بکنن. اگرچه خیلی بدیم، خیلی روسیاییم، آقا ما را ببخش، ما را عفو کن. انشاءالله که به توفیق خودتون، به کرم خودتون، هیچ وقت دست ما را رها نکنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.